عرض میکنه خدمت عزیزان، اون عزیزانی که تا آخر این ماه مبارک که حال تفسیر این سوره رو داریم، این سوره رو حفظ کنن، یه جایزه معنوی قرآنی طلبشون میشه. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه چیز سوال میکنن از روی تعجب و انکار؟ عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ، الذی هم فیه مختلفون، که در اون اختلاف دارند، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، حقا که اینان خواهند دانست، سپس به تحقیق که اینان خواهند دانست. علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو آسایشگاه قرار ندادیم و کوها رو میخهایی قرار ندادیم برای زمین و شما رو ازواج و اشکال مختلف نیافریدیم و خواب شما رو مایه آسایش قرار ندادیم و شب رو لباس و پوششی قرار ندادیم و روز را برای معاش معیشت زندگی قرار ندادیم و بالای سر شما هفت آسمان بر نیفراشتیم و در آن خورشیدی فروزان قرار ندادیم و نازل کردیم ما از ابرهای فرو رفته آبی ریزان تا به واسطه آن حبوبات و ثمار خارج شوند و همین گونه باغهای در هم فرو رفته. عرض کردیم تا اینجا آیات قرآن شرایط زیست محیطی و خلقت ما رو در زمین عنوان میکنه، که از آیه اول جبال علم نجعل الارض که آیه شیشون باشه تا آیه 16 هم 10 تا آیه یکی یکی داره شرایط رو میگه. بعد چی میگه؟ میفرماد ان یوم الفصل کان میقاتا، حالا که اینجوریه بدونید که روز قیامت روز ملاقات، وقت ملاقات، که عرض کردیم خدمت عزیزان که این علتی داره که این رو مقدمه آورده برای قیامت. چرا؟ چون منکران معاد منکران مبدأ. این نکته رو توجه داشته باشید که یک کلیده برای فهم خیلی از آیات قرآن. کسانی که معاد رو انکار میکنن چون منکر مبدعن که معاد رو انکار میکنن. معاد از عود گرفته شده. عود یعنی چی؟ برگشت. برگشت رو ما موقعی به کار میبریم که جایی بوده باشیم، بخواییم اونجا رجوع کنیم، میگیم چی؟ برگشت. که معاد یعنی برگشت، که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداوندیم و به سوی او بر میگردیم. خب اون کسی که مبدع رو منکر میشه معاد رو انکار میکنه. لذا اگر مبدع اعتقاد به مبدع درست بشه، اعتقاد به معاد درست میشه. اگر اعتقاد به مبدع درست بشه، یعنی به خدا اعتقاد پیدا کنه طرف، به قیامت هم معتقد میشه. چون مبدع رو منکره معاد رو منکر میشه. لذا بسیاری از آیات قرآن قبل از این که بحث معاد رو مطرح کنه، بحث خلقت اون رو مطرح میکنه. میگه آیا شما از نطفه آفریده نشدید؟ ما شما رو از نطفه نیافریدیم، نطفه علقه شد، علقه مزقه شد، فلان شد، فلان شد، بعد قیامت رو مطرح میکنه. یعنی میگه شما مبدا خلقت و مبدا خلقت رو قبول ندارید، که معاد رو دارید انکار میکنید. در سوره یاسین میفرماد که از قول کفار من یحیی العظام و هی رمیم، میگه استخوان‌های پوسیده رو کی زنده میکنه؟ منکران معاد میگن اونکنار معاد میگه آقا این استخوانای پوستیدر کی زنده میکنه؟ میگه قول یحیی الذی اولها انشأها اول مره. میگه بگو اون کسی زنده میکنه که اول بار او را آفرید. یعنی معاد رو حواله میده به چی؟ به مبدا. میگه تویی که داری اینو انکار میکنی چون مبدا رو قبول نداری، خدا رو قبول نداری. عدم اعتقاد به معاد به خاطر عدم اعتقاد به مبدأه، که اگر طرف توحیدش درست بشه، ایمان به مبدأ درست بشه، ایمان به معاد دیگه کاری نداره. ایمان به معاد یعنی درست بشه. به خاطر همین یکی از عللی که عذاب میشه طرف در قیامت اینی که آیات الهی رو انکار کرده، که این تکذیب آیات الهی موجب تکذیب آخرت شده. خب مثلا اینجا همین جا دقت بفرمایید، میگه انهم کانوا لا یرجون حسابا، آیه 26-27 دقت کنید تو همین سوره، انهم کانوا لا یرجون حسابا، میگه این اهل جهنم کسانی بودن که امید به حساب و کتاب نداشتن، فکر نمی کردن حساب و کتابی در کار باشه. چرا حالا امیدی به حساب و کتاب نداشتن؟ امید یعنی به قیامت در کار نبود. دنبالش می فرماد و کذبوا به آیاتنا کذابا، اینا آیات ما رو تکذیب می کردن. آیات خداوند چیه؟ علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو گهواره قرار ندیم؟ زمین آیت خدا، کوه آیت خدا، خورشید آیت خداست، آسمان ها آیات خداوندند، نشانه های خداوندند، چون مخلوق هستند. اینها زمین رو که منکر نبودن که زمین وجود نداره، آسمان وجود نداره، خورشید وجود نداره، اینها جنبه آیت بودن اینها رو منکر می شدن. این که اینا آیات خداوند هستند رو انکار می کردن. دقت می‌فرمایید، اینو انکار می‌کردن که اینا آیات خداوند هستن، اینا رو آیات خدا نمی‌دیدن، تکذیب می‌کردن. چون تکذیب می‌کردن لذا ایمانی هم به معاد دیگه براشون مطرح نبود اصلا. ولی اون کسی که به خداوند اعتقاد داره، اعتقادش به قیامت درست میشه، لذا همیشه قبل از قیامت، قبل از مسئله معاد، میگه بابا ما شما رو آفریدیم. قل یحیی الذی انشأها اول مره، میگه اون کسی که تا الان درستتون کرده همون قیامت رو برپا میکنه، همون دوباره شما رو زنده میکنه. شما میگید که این که مرد کی رو زنده میکنه؟ خب تو دفعه اول کی تو رو زنده کرد؟ دفعه اول که تو وجود نداشتی، نطفه بودی که نطفه هم داده نبودی که حالا نطفه هم از گیاها و غذاهایی که انسان میخوره داده به وجود میاد. اولین بار چه کسی تو رو به وجود آورد؟ در معاد هم همون تو رو زنده میکنه، که البته ما میدونیم که اصلا بحث حیات منقطع نمیگه در ما، که مردن نابودی نیست، که مردن قطع تعلق از این بدن خاکیه، که ما در این بدن مثالی قرار میگیریم و در عالم برزخ به زندگی خودمون ادامه میدیم، نابود نمیشیم. که حالا بحث از قیامت هم بخواییم واردش بشیم، اشاره ای کنم فقط خدمتتون، اونایی که اهل قرآنن که انشاءالله همه تون باید باشه، رجوع بفرمایید عزیزان، لطف کنن اونایی که تلفن همراه دارن تو جلسه همه تلفن های همراه خاموش کنن، که لااقل این جلسه تفسیر قرآنه بی حرمتی به تفسیر قرآن نشه. وسط جلسه تلفن زنگ میزنه، آقا حواظ همه عزیزان رو پرت میکنه. در داستان جناب عزیر که وقتی به قریه عبور کرد، استخوان‌های پوسیده‌ای رو دید گفت خدای اینها چگونه زنده می شوند؟ خب که ایشون با الاغش بود، قضا هم داشت، زیر یک درختی استراحت کرد. خداوند اونجا قبض روحش کرد 100 سال. فعماته الله معت آمن، یعنی خداوند او را میراند به مدت 100 سال. بعد از 100 سال دوباره زنده شد. وقتی زنده شد، حالا نمیدونه چقدر خوابیده، مثلا گفت انظر الی حمارک، به الاغت نگاه کن، دید الاغ پوسیده شده، استخون خورد شده، کیفه ننشزها، ببین چجوری ما اینو درست میکنیم. دید تمام اون ذرات جمع شد، چسبید به هم و این جناب الاغ سرپا شد، شروع کرد عرعر کردن و سرپوزان کردن، زنده شد. بعد گفت نگاه کن به قضای خوده، نگاه کرد به قضاش، دید قضا دست نخورده باقی مونده، 100 سال گذشته، هر چیزی باشه خاک میشه، هر چیزی که باشه تبدیل به خاک میشه. بدن انسان تو خاک 30 سال، حتی استخونهاش هم خاک میشه دیگه. ولی دید قضا دست نخورده و سالم مونده. در این داستانی که قرآن نقل میکنه 3 تا چیز هست: یکی خود جناب عزیر، یکی اون الاغ، اون حمار، و یکی اون قضا. خداوند برای اثبات معاد فرمود ببین ما اگه بخواییم میتونیم 100 سال یه چیزی رو دست نخورده نگه داریم، مثل قضایی تو که زود فاسد میشه ولی دست نخورده باقی میمونه، و از اون طرف میتونیم استخوان‌های پوسیده و گوشت‌های پوسیده رو جمع کنیم و دوباره اعاده کنیم، و از اون طرف میتونیم روح رو به قالب برگردونیم، مثل خودت که مردی دوباره روح برگشت به بدن و زنده شدی، که طرف یا به یه خداوند نمیتونه استخونا رو من یه یه الهام کیون استخونا رو زنده میکنه، اینجا نشونش دادن ببین ما زنده کردیم. میتونه خدا دست نخورده نگرده، قضاش رو ببین دست نخورده نگرده، میشه روح بعد از اینکه از بدن مفارقت کرد دوباره به پیونده، ببین که میشه اتفاق میفته. یعنی همه این احتمالات رو این داستان خداوند نشون داد. حالا اینو گفتیم تو آیات مربوط به معاد که خیلی هم هست تو قرآن، نگاه کنید اکثرا قبلش بحث خلقت رو مطرح میکنه که ما خالق شما هستیم. وقتی که ما خالق هستیم پس میتونیم دوباره بیا شما رو زنده کنیم، اون زندگی که تو ذهن شما هست، شما زنده هستید. که حالا میگیم زندگی دو نحوه، زندگی دنیایی و زندگی آخرتی، که انشاءالله همین جا تو این جا بحث داریم. خب رسیدیم اینجا که فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، به درستی که روز فصل وقت ملاقات همگانه، که بودیم فصل از اسماء قیامته، یوم الجمع هم از اسماء قیامته. فرمود هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز فصل است که شما و اولین رو جمع میکنید، که فصل و جمع در مقابل همه. که اینو چون تفسیر رو قبلا گفتیم که این یوم الفصل فاصله میفته بین همگان، یعنی دیگه اونجا هیچ کسی با کسی نسبتی نداره. خب دنبال چی فرمود؟ فرمود که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، که اینجا خیلی حرف داریم و عزیزان اونایی که یادداشت میکنن دقیق همه آیات که خونده میشه یادداشت کنن، چون به این نحوه ممکنه جایی پیدا نکنید، نمیدونم. حالا میفرماد روزی که در صور دمیده میشود شما می آیید فوج فوج، گروه گروه، افراد جمع فوج، فوج یعنی گروه، گروه گروه می شید. حالا آیه دیگه می فرماد و آتیه یوم القیامت فردا، روز قیامت طرف فرد میاد، ولی اینجا که میگه افواج و گروه گروه میایید، ناتیه یوم القیامت فردا، تناقض نداره با همینا؟ نه. چرا؟ بحثشو میگیم. اونجا میگه فرد میایید، اینجا میگه گروه گروه میایید، تناقض نداره؟ نه. باید باز کنیم اینیم به چه صورت. قبل از اینکه به این افواجا بپردازیم، اجازه بدید در مورد نفخ صور بحثی کنیم، چون در 11 آیه از آیات قرآن در مورد نفخ صور بحث شده، در 11 آیه صحبت شده، بلکه در 12 آیه، در 12 آیه قرآن بحث نفخ صوره. اصلا نفخ صور یعنی چی؟ و این که میگه دمیده میشه در صور، صور چیه؟ دمیده شدن چیه؟ و وقتی که دمیده میشه چه اتفاقی میفته؟ اینو میخواییم باز کنیم، که این بحث رو اگه بگیرید خیلی از مطالب براتون جا میفته در بحث معاد. لذا عزیزانی که دنبال تحقیقن خوب دقت کنن. نفخ در لغت به چه معنیه؟ نفخ به معنی دمیدن، پود کردن، هوا رو با شدت با دهان یا به یه وسیله دیگه‌ای حرکت به حرکت در آوردن، مثل اون دمنده‌ای که تو کوره‌های آهنگری می‌دمه، نفخ می‌کنه، که نفخ اون باده. مثلا طرف دیگه معده‌م نفخ کرده، روده‌هام نفخ کرده، اون باد افتاده در معده‌م یا روده‌م. نفخ به معنی دمیدن. جاهای زیادی از قرآن غیر از نفخ صور از نفخ صحبت شده. مثلا می فرماید و نفخت فیه من روحی، و دمیدم در روح، از روح خود در آدم. خب، یا در مورد حضرت مریم می فرماید و نفخنا فیها من روحنا، ما از روح خود در او دمیدیم. این دمیدن چجوری؟ یعنی از روح خودمون در او پود کردیم. عزیزانی که اهل جلسه انسان و قرآن بودن میدونن که هر عالمی به اقتضای خودش حقایق اونجا وجود دارد. دمیدن در اینجا پود کردنه، اما در عوالم دیگه دمیدن دیگه به معنی پود کردن با لب و دهن نیست. اونجا دمیدن یعنی چی؟ یا این که اصلا میفهمند از روح خود دمیدیم یعنی چی؟ ببینید، دمیدن یک عملیه که خودش دیده نمیشه ولی اثر ظاهر میشه. خودش دیده نمیشه، اثر ظاهر میشه. شما پود میکنید به دستتون، خونکی رو حس میکنید، ولی اون پود کردن رو که نمیبینی. ها؟ حس میشه ولی دیده نمیشه. مثلا در یه شعری مولانا میفرماد ما همه شیران ولی شیر علم، علم یعنی پرچم، عکس شیر که رو پرچمه. میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. باد که میخوره تو پرچم که عکس شیر روشه، انگار این شیر داره حمله میکنه. میگه ما مثل اون نقش شیر میمونیم رو پرچم، که حرکاتون به خاطر اون بادیه که میوزه. خب، حمله من از باد و ناپیداست باد. یه حمله ما پیداست، اما اون باد پیدا نیست، باد دیده نمیشه. اون حرکت پرچم ما میبینیم، حمله من از باد و ناپیداست باد. جان فدای آن که ناپیداست باد، جان فدای اون چیزی که ناپیداست. میگه این باد معلوم نیست، اما این حرکت ما به خاطر این باده. حالا با این مقدمه، هر جایی که اثری از روح، روح میدونید اون حقیقت مجرد صرفه، حقایق مجرده صرف، اثری در عالم ماده ظاهر میشه، تعبیر به چی میشه؟ نفخ میشه، دمیدن میشه. چون روح خودش قابل رؤیت نیست، ولی اثرش ظاهره. مثل نفس ما، نفس ما داره بدن ما رو حرکت میده، اثر نفس پیدا در بدن، اما خودش پیدا نیست. که مولانا میگه پرتو نطق است روح و چشم و گوش، پرتو نطق است روح و چشم و گوش. اون نفس ماست که داره این دست و پا و اینا رو حرکت میده. مثل تأثیر چی؟ حالا همچو آتش چی اندر آب جوش، مثل اثر آتش که داره آب جوشه، اون آتش داره آب جوش رو بالا پایین میندازه، اما تو آب جوش آتش پیدا نیست. خب اون جایی که روح که مجرد صرفه تو ماده اثر میذاره، اونجا تعبیر به نفخ میشه. مثلا میفرماد و نفخنا فی آمن روحنا، ما از روح خود در مریم دمیدیم، که اون اتصال به جناب روحه. در مورد حضرت مریم اتصال به روح، یا در مورد حضرت آدم که میفرماد و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، هنگامی که از روح خود دمیدم ای فرشتگان او را سجده کنید. یعنی موقعی که آدم متصل به روح میشه، همه ملائکه او را سجده میکنن. این مال همه بنی آدم نیست، مال اون کسانی که متصل به مقام روح میشن، که همگان او را سجده میکنن، یعنی همه در تسلیم او در میان. خب حالا نفخ در سور چیه؟ دمیدن در سور چیه؟ سور چیزی شبیه به شیپور یا هر چیزی که در اون میدمن و صدایی ازش خارج میشه در لغت. خب و در اخبار آمده که سور ملکی که در اون میدمه اسرافیله، که سور اسرافیل شنیدی؟ سور اسرافیل، که اسرافیل در این سور میدمه، که این سور دو دهانه داره، یک دهانه به طرف آسمان، یک دهانه به طرف زمین، که وقتی جناب اسرافیل در این میدمه به اهل آسمان و زمین اثر میذاره. حالا آیاتشو میخونیم بحث میکنیم، که در روایت داره جناب اسرافیل در کنار صخره بیت المقدس میدیسته و در سور میدمه. اونم بیت المقدس، البته درست بشه میدونید بیت المقدس اشتباهه، بیت المقدس، که همین بیت المقدسه یا اینکه بیت المقدسی که در آسمانه کار نداریم. حالا که وقتی میدمه اهل آسمان و زمین رو در بر میگیره. اما سور چیه این وسط؟ حالا باز قبل از اینکه آیات رو بیاریم میخواییم باز کنیم مطلبو. سور چیه؟ سور اون واسطه در چیه؟ سیده، که به واسطه که واسطه است برای دمیدن، چون دستور میدمه دیگه. گفتیم اون دمیدن اثرگذاری و اتصال روح به چیه؟ به مادونه. خب این سور واسطه این دمیدنه، واسطه فیضه. سور یعنی واسطه فیض. یا مثلا آیه قرآن میفرماد اذا نقر فی الناقور، هنگامی که دمیده میشود در ناقور، که ناقور هم به وجه همین نفخ سوره، که امیرالمومنین میفرماد انا ناقور اذا نقر فی الناقور، ناقور منم. چرا؟ چون واسطه فیض دیگه، لذا میگه ناقور منم. حالا آیاتو بخونیم ببینیم که با این مقدمات که چیدیم چی میشه. همینه میخوام بگم. بله، در سوره زمر آیه رو آهسته میخونم یادداشت میخواید بفرمایید. میفرماد و نفخ فی الصور، آیه 68 زمر باید باشه، و نفخ فی الصور فصعق، صاد و عین و قاف، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. ثم نفخ فیه اخرى، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، فاذا هم قیام ينظرون. میفرماد هنگامی که در سور دمیده می شود، فصعق پس بیهوش می شود آن که در آسمان است و آن که در زمین است، یعنی هر کی در آسمان و هر کی در زمین است، مگر کسی را که خدا بخواهد. خب بعد میفرماد سپس دوباره در سور دمیده می شود، پس در این هنگام برخواسته نظاره می کنند. که این آیه نشون میده که نفخ سور دوباره، یکی که فرمود هنگامی که دمیده می شود در سور، پس آن کسانی که در آسمان و آن کسانی که در زمینند بیهوش می شوند مگر چیزی را که خدا بخواهد. بعد فرمود ثم نفخ فیه اخرى، سپس دوباره در سور دمیده می شود، پس در این هنگام برخواسته نظاره می کنند. که از این دو نفخ تعبیر شده به نفخه اماته و نفخه احیا، نفخه اماته و نفخه احیا، یعنی نفخه میراندن و نفخه زنده کردن. البته در آیه نفرمود میمیرند، نگفت اماته، فرمود سعقا. نفخه اماته و نفخه احیا که گفتن با نفخه اماته، یعنی نفخه اول، حالا ما بگیم اول، با نفخه اولا بساط دنیا برچیده میشه و با نفخه دوم بساط قیامت برپا میشه. خب با نفخه اول بساط دنیا برچیده میشه، با نفخه دوم بساط قیامت برپا میشه. آیه دیگه میفرماد که یوم ینفخ فی الصور، یا اذا نفخ فی الصور، حالا شک دارم اذا نفخ فی الصور یا یوم ینفخ فی الصور یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. خب روزی که در صور دمیده می شود ففزع، یعنی به حراس می افتد آن که در آسمان است و آن که در زمین است. که اینا رو حالا با لغت ریشه یابی کنیم، صعق یعنی چی؟ فزع یعنی چی؟ درسته علما گفتن اماته و احیا، ولی ما باید تحقیق کنیم، هر رو بکشیم بیرون. تو قرآن نفرمون اماته، نگو موت، فرمون صعق. بله اونجا عرض کردیم مراتب علمه، که حالا وقتی بساط قیامت برچیده برپا میشه چون مواقع مختلف داره، به خاطر اون در مواقف مختلف علم در اون مطلب پیدا میکنه. فزع، این اول توضیح بدیم، فزع به معنی ترس. خب فزع، اما عرب کلامش خیلی فصیح و بلیغه، بارها گفتیم اینو. مثلا خوف به معنی ترسه، خوف عربی هم هست. خشیت به معنی ترسه. خود شفقت یک معناش ترسه، مشفقون یعنی ترسان. فزع هم به معنی ترسه، ولی هر کدوم از اینا با هم تفاوت داره، یکسان نیست. فزع اون ترسیه که منقبض میشه انسان، اون ترسیه که انسان منقبض میشه، که کلمه اون معنای قبض در این کلمه نهفته، در کلمه فزع، حراس، ترسی که انقباض و قبض و گرفتگی درش هست. که آیه قرآن می‌فرماد که حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی اذا فزع عن قلوبهم، در مورد فزع، فزع می‌خوایم باز کنیم بحثو. میگه هنگامی که ترس از دل اینان گرفته میشود، فزعه، چون ترس همراه قبضه، ترسی همراه قبض. وقتی میگه فزعه عن قلوبهم، یعنی گرفته میشود از قلوب اینان ترس. خب پس وقتی میگه فزع من فی السماوات و من فی الارض، یعنی گرفته میشود آن که در آسمان و آن که در زمین است. چی گرفته میشه؟ ها؟ چیشون گرفته میشه؟ هوششون، هوششون گرفته میشه. به تأیید اون آیه که یوم ينفخ و نفخ فی الصور فصعق، که صعق به معنی بیهوشیه، که هوش طرف گرفته میشه. هوش طرف مثلا در مورد حضرت موسی وقتی تقاضای رؤیت کرد، میفرماید فتجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، موسی بیهوش به روی زمین افتاد. بعد فرمود فلما افاقه، هنگامی که افاقه حاصل شد، یعنی به هوش آمد، نگفت احیا زنده شد، گفت به هوش آمد، که صعق یعنی بیهوشی، فزعه یعنی گرفته می شود از ترس هوش آنان. اینجا فرمود بیهوشی می گیرد اهل آسمان و زمین را، هوششون از دست می دن، مشاعرشون از دست میدن، در اون نفخه اول ها، در نفخه اول هوششون ازشون گرفته میشه، ادراکاتشون ازشون گرفته میشه، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن، چشیدن، چون هوش که بره همه اینا رفته دیگه. میگه آن کسانی که در آسمانن و آن کسانی که در زمینن وقتی در این سور دمیده میشه بیهوش میشوند، مگر کسی را که خدا بخواهد. حالا این یعنی چی؟ مگر کسی را که خدا بخواهد مورد بحثمون نیست، چون بریم پراکنده میشه بحث. فعلا اجازه میدید این بحث کامل کنیم، اگر رسیدیم اونم صحبت میکنیم پیرامونش. هوش دنیایی اینا ازشون گرفته میشه در اون نفخه اولا. در نفخه دوم چی فرمود؟ فاذاهم قیام ینظرون. در نفخه دوم بر میخیزن و تماشا میکنن، بر میخیزن، پس هوششون آمده سر جاشون، قوه بهشون برگشته، تماشا میکنن، یعنی حواسشون به کار افتاده. خب گفتیم در خبر هست که نفخه اول بساط دنیا برچیده میشه، نفخه دوم بساط قیامت برپا میشه. پس اینجا که میگه پس تعیق من فی السماوات و من فی الارض، یعنی هوش دنیاییشون گرفته میشه ازشون، چشم و گوش دنیایی ازشون گرفته میشه، چشم و گوش دنیایی از اینا گرفته میشه، هوش دنیایی ازشون گرفته میشه. چون هوش دنیایی که از اون گرفته میشه، نسبت‌هایی هم که با این هوش داشتن از بین میره. لذا آیه قرآن میفرماد و نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. آیه دیگه میگه وقتی در صور دمیده میشود نسبتی بین اینا باقی نمیمونه. و نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، هیچ نسبتی بین اینا باقی. اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، هیچ نسبتی بین اینا باقی نمیمونه. چرا؟ چون چشم و گوش و حواس دنیایی که داشتن از بین رفت، متعلقاتش هم از بین رفت. این خواهر منه، این زن منه، این بچه منه، این پدر منه، من کجایی هستم؟ ایرانی هستم؟ تهرانی هستم؟ من آدم با آبروییم؟ من آدم پولداریم؟ من با شخصیتم؟ تمام اینها میره. که فرمود آتیه یوم القیامته فردا، فرد میشه، همه این نسبت ها میره کنار. خب چون این هوش دنیایی چی میشه؟ برچیده میشه. برای اینکه خوب مطلب جا بیفته یک از روایات کمک میگیریم. رسول اکرم فرمود الناس نیام، الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. مردم همگی خوابند، هنگامی که مردن از خواب بر میخیزن. آیه دیگه میفرما، روایت دیگه میفرما الدنیا غلوم، الدنیا غلوم، دنیا خواب دیدن است. حسن احلام، دنیا خواب دیدن است. خب یعنی چی؟ یه مثال میزنم خدمتتون. شما خوابیدید، خواب میبینید که سلطانی هستید با شوکت و با قدرت تمام، به روی تخت سلطنت نشستید، شمشیری زرین به کمر بستید، سلطان بانو در کنار شما بر تخت تکیه زده است، کنیزکان و غلامان دور شما رو گرفتن، به یک بار پیک سلطنتی از در وارد می شود. قبله عالم به سلامت با ملک خطا و ختن در تصرف ممالک و همایونی در آمد. لشکر ایران و توران را شکست دادیم و سمرقند و بخارا به ممالک شما افزوده شد. شما هم سرمست از این فتوحات دست میکنی در اون خزائن سکه و زر و نقره به پاس این خبر خوش سکه ای زر را به طرف پیک فرتاب میکنی که این هدیه نیز از آن تو. غلامان خیش میگوییم که ستوران و اسبان تک سواری به تو عرضه کنن، تکتازی به تو عرضه کنن که مست از باده غرور که فتوحاتی کردی و نمیدونن کشورگشایی کردی و اینها، به یک باره ملازم وارد میشه میگه قربان درویشی بر در ایستاده است و التماس ملاقات دارد و الهاو پافشاری میکند که شما رو ببینه. شما تو خوشحالی میگید اجازه بدهید وارد شدن. وارد میشه و میبینی یک پیره یک آدم مثلا کلکتیست آمد تو و سلام علیکم، سلام بفرمایید، ببخشید قربان این سلطان بانوی که در کنار شما نشسته است ایشون همسر بنده. بله مرد چه میگویی؟ گردن این را بزنید، چشمانش را از کاسه در آورید، سلطان بانوی ما از آن توست. بله قربان ایشون قبلا عقد کرده بنده بودن، شما آوردید تو حرم سراتون و به عقد خودتون در آوردید، عقد شما باطله، این زن من شرعن، نمیتونید عقد روی اهل باطله. مردک چه میگویی و نمیدونم فلان، بگیرید جلاد کجایی بیاش این عیش ما رو منقض کرد. خب چقدر میگیری که رضایت بده ای حال عقدتو باطل کنی که سلطان بانوی ما نرود؟ میگه نصف مملکت شما رو میخوام. نصف مملکت ما؟ میگویم گردنت را بزنن که اصلا تو نباشی که عقدی باشد. ناراحت و عصبانی دست میبری به اون شمشیر زرین که از بکشی مرتبه خانوم صدات میکنه ولنش سهری سهری تو بخو ادان دارم میگه. شما که بلند میشی میبینی که نه سلطان بانویی هست، نه کنیزکی، نه سلطنتی، نه فتوحاتی، نه غیرتی که نسبت به اون سلطان بانو داشتی، نه خوشحالی که از تصرف اون ممالک داشتی، نه پولها و خزانهی که در اختیار بود، هیچی نیست. تمام اون نسبتها برچیده شده، تمام اون چیزی که مالکش بودی فقط تو مانده ای و بس، و اگر چیزی جزء ذات تو بود الان باز هست و الا هیچ کدام از اونها نیست، حتی یه سکش، یه دیگه پارچش هم نیست. میگه از دنیا حلم، دنیا خواب دیدنه، یه مرتبه که بلند میشه میبینه هیچ کدوم از اینا نیست. آمریکا و شوروی و رئیس جمهور و نمیدونم سفارت و فلان، یک دفعه که میمیره میگه ای هیچ خیلی دفعه وارد یه عالم دیگه میشه دیگه طرف. الناس نیام، مردم خوابن، این خواهر منه، این برادر منه، این زن منه، این پسر منه، من این خونه مال منه، این ماشین مال منه، من آبرو دارم، من فلان دارم. وقتی که مرد یه مرتبه فلا انصاب بینه هم، هیچ نسبتی دیگه نیست. این زمین مال منه نسبت دیگه، نسبت داره این زمین با من. من تهرانیم، من ایرانیم، من ساقیم، اینا نسبت هاست دیگه. تمام این نسبت ها بخشیده میشه چون مشاعر و هوش دنیایی میره کنار. فسعق من فی السماوات و من فی الارض، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، گرفته میشن اینها. بساط دنیا چی میشه؟ برچیده میشه. یه بساط دیگه میاد رو کار. حالا اون بساطی که میاد رو کار چجوریه؟ چقدر 50 تا.
خسته شدید یا ادامه بدید؟
در نفخه اولی فرمود و نفخ از صور فلا انصاب بینهم، هیچ نسبتی باقی نمیمونه. این مال موقعی که این نفخه اولی دمیده میشه در صور که گفتیم دو دهانه داره، اسرافیل میدمه، یکی به آسمانی همه رو در بر میگیره، اهل آسمان و زمین این سعق و بیهوشی میگیره. بعد فرمود ثم نفخ فیه اخرى، دوباره در این صور دمیده می شود که گفتیم میگن نفخه احیا، زنده میشه. قیام و ینظرون، بر می خیزه، نظاره می کنه. حالا اونجا دیگه یه چشمی داره مطابق اون عالم، یک گوشی داره مطابق اون عالم، دیگه بساط این عالم اونجا نیست. اونایی که اشتباه میکنن تو بحث معاد، تو میدونی از قدیم الایام بحث معاد بوده برای انسان. او جایی که تاریخ یادش نمیاد، آثاری هست که انسان قائل به حیات بعد از مرگ بوده. مثلا اقوامی بودن که اینا سکه میذاشتن کف دست مرده هاشون. چرا؟ نه به خاطر این که میگفتن مرگ عبور از رودخانه ایه. این در تعالیم ما هم هست، مثلا آقا سید الشهدا میفرماد الموت قنطرکم، مرگ یک پلی، پلو کجا میزن؟ روی رودخانه میزنن دیگه، چون رودخانه یک حجابه، مانعه که دو تا قسمت جدا میکنه از هم. شما الان میخوایی بری تو عالم آخرت نمیتونی، ولی مرگ عبور کردن از این رودخونه است که مثلا بگفتن با کشتی طرف رو به اون ور رودخونه میبرن. خب اینا سکه میذاشن کف دستش که اون کسی که با کشتی اینا رو میبره این پول کشتی رو بده، که نمیدونن بابا اونجا هست یه عالم دیگه رفت. این خرافاتی بود که دیگه قاطی این حرفا میشد. یا مرده ها رو مومیایی میکردن برای چی؟ زنده شدن رو تصور به این بدن دنیا میکردن. بابا اونجا یه عالم آخرت، آخرت یعنی دیگر، یه عالم دیگر هستن. خب فرمود که قیام و ینظرون، دو این دوتا حرف دقت کنید، یکی قیام که برخواستن، یکی نظاره کردن. وقتی طرف بساط قیامت برپا میشه میگه ینظرون، چی میبینه؟ روایت، بعضی روایات میگه طرف وقتی بر میخیزه، چون و نفخ فی الصور، آیه دیگه است، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، موقعی که در صور دمیده میشه اینا از قبرها به سوی پروردگارشون گسیل داشته میشوند. فاذا هم من الاجداث، سیس نقطه، اجداث گورها، فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، به سوی پروردگارشون گسیل داشته می شود. که گفتیم مراد از قبر چیه؟ بگید برزخ. امام صادق فرمود مراد از قبر برزخه، که از برزخ وارد قیامت می شود. خب که وقتی قیامت برپا می شه، در بعضی از اخبار آمده صدها سال یا هزاران سال طرف متحیرانه فقط نگاه میکنه. چی میبینه اونجا؟ برای اونایی که اهل اشارتن یه نکتهی بگیم، یه بار این مطلبی رو عرض کردیم به حضرت آقا، که آقا جان فرمود وقتی که اونور بریم، وقتی که اونور بریم صدها سال طول میکشه تا از سکر توحید به در بیایی، یعنی چنان مست توحید میشی صدها سال طول میکشه از این مستی بیرون بیایی. مست توحید میشه و مست خدا میشه. فرمود فاذا هم قیام ینظرون، همون نظاره میکنن که مثلا در مورد مجرمین داره که خوش عن ابصار هم، چشمان اینا خیره میشه چون حالا روز وعید برای اونها، روز عذابه، برای مؤمن روز مستیه، به وجه نظاره میکنن به پروردگارشون که اونها از نظاره لذت میبرن، ولی اون یکی یا دیگه چهرهایشون چی میشه؟ سیاه میشه. خب حالا باز این ینظرون رو دقت داشته باشید. آیه دیگه فرمود که چون میخوام که امام خدای نکرده آیه رو اشتباه نخونیم. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، وقتی که در صور دمیده میشود جمع میشوند، جمع شدنی که اینو در ان یوم الفصل کان میقاتا بحثی گفتیم، عزیزانی که بودن گفتیم. آیه دیگه میفرماد که هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، روز فصل شما و اولین رو جمع میکنید. اینجا فرمود و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، در صور که دمیده میشه تمام اینها جمع میشن، از اولین و آخرین همه اجتماع میکنن، چون زمان برداشته میشه، زمان دنیایی. اونجا یه ظرفی ما مخصوص خودش، لذا آدم و نوح و ادریس و الیاس و خضر و ابراهیم و موسی و عیسی و نمرود و یزید و شمر و پیامبر اکرم و همه مجتمع هست، یعنی اولین و آخرین با همونجا تو یک ظرف زمانی جمع میشن. و حتی همه لحظات زندگی تو، 70 سال زندگی کردی، تمام 70 سال اونجا جمع میشه. چون فرمود و وجد و ما عملو حاضرا، اونجا که عمل کرده اونجا حاضر میبینه. خب 70 سال عمل کرده، تمام 70 سال اونجا جمع میشه، چون دیگه چشم دیگه ای پیدا میکنه، چشم برزخی، بلکه چشم قیامتیش واس شده، چشم دنیایی نیست که اینا رو ببینه، چشم قیامتیش باز شده. اونی رو که میبینه دیگه امور قیامتی رو میبینه، این حسابای دنیا میره کنار. فرمود الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، اخلاء جمع خلیله، خلیل عرب اون دوستی که خیلی قاطی باشن با هم، میگه خلیل، میگه اون اخلاء اونایی که خیلی رفاقتشون قاطیه اونجا با هم دشمن میشن، چون این حسابای دنیا میره کنار، اونجا با هم دشمنی پیدا میکنن. الا المتقین، مگر متقیان، یعنی اونایی که رفاقتهایی که بر اساس تقواست پابرجاست، چون نسبتهای چی داره؟ آخرتی داره. ولی اونایی که نسبتهای دنیایی داشت همه دشمن میشن، که در باطن دشمنن با هم، اینجا به حسب روحشون دشمنن. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که مرد از برادر خودش فرار میکنه، و امه و ابی و صاحبته و بنی، زن، بچه، پدر، مادر، برادر، از همه گریزان میشه، چون دیگه اونجا فاصله میفته بینشون. هر اختلافی هم که دارن تو دنیا تموم میشه، چون اختلافشون به خاطر نسبت‌های دنیایی بود. آقا این میگه این زمین مال منه، او میگه اون زمین مال منه، این میگه تو به برادر من فحش دادی، او میگه تو پدر منو کشتی. وقتی که این بساط دنیا برچیده میشه که آیه قرآن میفرماد ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، فیما کانوا فیه یختلفون. خداوند جدا میکنه در بین، ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. یعنی اون اختلافایی که داشتن همه برچیده میشه دیگه، فیصله پیدا میکنه، تموم میشه. اختلافات به سر امور دنیا بود، بساط دنیا هم برچیده شد، اختلافات میره کنار. این میگه رئیس من خوبه، اون میگه امیر من خوبه، این میگه نوکر من خوبه، اون میگه این شعر تو خوبه، تمام اینا چی میشه؟ برچیده میشه. خب باز چی میشه؟ حالا اینجا خیلی بحث داریم که میفرماد وله الملک یوم ینفخ فی الصور. ملک سلطنت از آن خداوند است، روزی که در صور دمیده می شود. وله الملک یوم ینفخ فی الصور، که این خیلی بحث داره، خیلی بحث داره این آیه. شما عزیزان می بینید ما آیات دیگر رو داریم میاریم اینجا بحث میکنیم روش. یعنی تنها سوره عمه رو، سوره نبع رو شما تفسیرش رو نمیشنوید. اگه دقت کنید کلید خیلی از آیات به دستتون میفته. وله الملک یوم ینفخ فی الصور، ملک سلطنت از آن اون وقتی در صور دمیده میشود. میگه الان سلطنت از آن خدا نیست. ها وقت ملک چیه؟ لمن الملک؟ لله الواحد القهار. اینا رو دیگه باید بیاییم بحث کنیم دوش حالا که ببینیم در سور دمیده میشه چجوری به سوی پروردگارمون گسیل داشته میشه. بیم من الاجداس الى ربهم ینسلون، مگه خدا یه جایی که ما بریم پیشه؟ و سلطنت از آن خداست، مالک یوم الدینه، میگه مالک اینجا نیست. حالا اینا رو وقت باز میکنیم یه مقدار بحث معاد، کسی خوب دقت کنه تو این سوره بحث معاد براش جا میفته، اصاره بحث معاد. تو اگر کسی طالب باشه، شالا که خداوند از علوم قرآن، معارف و حقایق و لطائف و اسرار قرآن روزی ما کنه به حق این ماه مبارک. اللهم صل علی محمد.
نور بردی از دنگاه با